بس نوري له تاسو اجازه غواړم زرغونه منګل سړیو ته راغلی او راتلونکي نیم ساعت دری خبری مجله وړاندې کوي. مهرباني.
مننه ستاسو څخه شنونده های گرامی. سلام و صحبتان بخیر. با امیدی که روز خوبی را آغاز کرده باشین تا پایین مجله خبری با شماستم. امروز 22 ثور مصادف است با 12 مارچ سال جاری میلادی و در برنامه های امروزی رادیو آزادی از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان مشنوین. نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان. انتظار می رود صدراعظم هند امروز به افغانستان بیاید. امریکا یک پسر دیگر جلال الدین حقانی را هم در لیست تروریستان شامل کرد و در حالی که سرکوبی تظاهرات در سوریه ادامه دارد 19 نفر دیروز در جریان تظاهرات در آن کشور کشته شدند. یک مقام هندی گفته است که منموهن سینگ صدر اعظم هند امروز وارد افغانستان می شود. قرار است آقای سینگ با رئیس جمهور افغانستان در مورد مسائل امنیتی صحبت کند. این مسافرت بیش از یک هفته بعد از کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده در پاکستان انجام می شود. جزئیات موضوع تا لحظات بعد. ایالات متحده آمریکا بدرالدین حقانی یکی از رهبران شبکه حقانی را شامل فهرست تروریستی کرده است. بدرالدین حقانی پسر جلال الدین حقانی مؤسس شبکه حقانی است. این اقدام به این معناست که دارایی های بدرالدین حقانی منجمد می شود و افرادی که در آمریکا زندگی می کنند نمی توانند با وی داد و ستاد پولی کنند. در اعلامیه دیروزی وزارت خارجه آمریکا آمده است که بدرالدین حقانی قماندان عملیاتی شبکه حقانی بود. این شبکه مسئول انجام مرگبارترین حملات بر نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان خوانده شده است. واشنگتن همچنان این شبکه را به یک رشته اختطاف ها به شمول اختطاف دیوید برات خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز در سال 2008 میلادی متهم کرده است. راد یک هفته ببخشین یک سال بعد از اسارت فرار کرد. شبکه حقانی گروه وابسته به القاعده است که توسط سراج الدین حقانی پسر دیگر حقانی رهبری می شود. این شبکه در وزیرستان شمالی در پاکستان فعالیت دارد. لویدرسیز برتانیا گفته است که کشته شدن اسامه بن لادن یک تعداد از شورشیان را در افغانستان از نگاه تمویلشان به تشویش انداخته است. جنرال دیوید برچرد همچنان دیروز به کمیته دفاعی پارلمان کشورش گفت که بر اساس گزارش های ابتدایی بن لادن بیشتر از آن که گمان می رفت از مخفیگاهش در پاکستان اعمال نفوذ می کرد. برچرد افزود اکنون برخی از شورشیان وابسته به القاعده در افغانستان به تشویش شدند که شاید مرگ بن لادن بر قابلیت جمع آوری پول برای ادامه فعالیت هایشان تأثیر کند. به باور لویدرسیز برتانیا، رهبران نظامی آمریکا و برتانیا امیدوارند که مرگ بن لادن به قطر روابط میان القاعده و طالبان کمک کند. ریچاردز همچنان گفت: حال می‌دانیم که طالبان قوی‌تر از آن هستند که قبلاً فکر می‌کردیم. وکلای ارمنستان رأی دادند که تعداد سربازانشان را در افغانستان به تقریبا 30 چند افزایش خواهند داد. به این ترتیب تعداد سربازان ارمنستان از 45 به 130 تن بلند خواهد رفت و ماموریت این کشور هم تا پایان سال 2012 تمدید خواهد شد. نیروهای ارمنی از پارسال به این سو محافظت میدان هوایی نظامی نزدیک به ولایت کندوز را به عهده داشته و تحت فرمان نیروهای آلمانی فعالیت دارند. هند اردوی پاکستان را به طور مستقیم به دست داشتن در تندروی اسلامی متهم کرده است. هند دیروز 5 افسر اردوی پاکستان را شامل فهرست 5 نفری ساخت که شدیداً تحت تعقیب قرار دارند. این فهرست در ماه مارچ امسال به پاکستان سپرده شده بود ولی جزئیاتش حال منتشر شده است. در این فهرست نام کسان موجود است که در اعمال تروریستی مرگبار در هند دخیل بودند. دلی جدید از دیر زمان به این سو اسلام آباد را در پناه دادن به جنگجویان متهم کرده و گفته است که این افراد از سوی اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI حمایت می شوند. گروه های حقوق بشر در سوریه می گویند که در تیراندازی نیروهای امنیتی آن کشور بر محترزین حداقل 19 نفر کشته شدند. گزارش شده که 13 نفر در قریه الحرا در نزدیکی شهر درها کشته شدند و یک تن دیگر در شهر جسیم در جنوب سوریه. گفته می شود حداقل 5 تن دیگر در شهر هومس کشته شدند. هزاران تن از محترزین در سوریه که از اعتراض تونس و مصر الهام گرفتند از ماه مارچ به این سو دست به اعتراض زدند. و خبر آخر که به گفته مقامات صحی و اعتراض کنندگان نیروهای امنیتی یمن به شمول نشان زنان بر هزاران تن از محترزین ضد حکومت تیراندازی کردند که در نتیجه 6 تن کشته و 10 تن دیگر جراحت برداشتند. اعتراض کنندگان دیروز به طرف ارگ ریاست جمهوری در حرکت بوده و خواهان برکناری علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن بودند. ساعت 7:36 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. انتظار می رود صدر اعظم هند امروز به افغانستان بیاید. این دیدار صدر اعظم هند از افغانستان بعد از مرگ بن لادن در خاک پاکستان به چی معناست؟
سفر مقامات هندی بر علی جنگ مقصد بسیار واضح است که بر روحی پاکستان اثرات منفی خواهد داشت.
کنفرانس ملی که بعد از تجدید تلاش ها برای آوردن صلح و آشتی با مخالفین در کابل راه اندازی شده بود دیروز به کار خود پایان داد. گزارش های دیگر خبری را هم می شنوید. ما را همراهی کنید. قرار صدر اعظم هند منموهن سینگ امروز به افغانستان بیاید و با رئیس جمهور افغانستان در مورد همکاری های امنیتی و یک سلسله مسائل دیگه مهم برای دو کشور صحبت هایی داشته باشد. این دیدار آقای سینگ از افغانستان تقریبا 10 روز بعد از او صورت میگیره که بن لادن رهبر القاعده در خاک پاکستان او هم در نزدیکی یک مرکز نظامی در اسلام آباد توسط نیروهای آمریکایی کشته شد. پاکستان دائم موجودیت بن لادن در خاک خود را رد میکرد و کشته شدن بن لادن موضوعی را ثابت ساخت که رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی از سالها به این طرف ادعایش داشت. گفته شده قرار است بحث های امروزی آقای کرزی و صدر اعظم هند روی همین مسئله و همکاری های سیاسی و امنیتی بین افغانستان و هند تمرکز داشته باشد. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر.
منموهن سینگ صدر اعظم هند امروز پنجشنبه در یک مسافرت دو روزه قرار است وارد افغانستان شود. هدف از این مسافرت صحبت در مورد امنیت و توسعه افغانستان است. خبرگزاری رویترز میگوید که این مسافرت در میان وضع نامشخص در منطقه پس از کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در پاکستان انجام می شود. بر اساس گزارش هر تلاشی که پایان بازی را در افغانستان سرعت ببخشد برای هند نگران کننده است. هند از این میترسد که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان این کشور را در رویارویی با پاکستان قرار خواهد داد، دو کشور که دشمنان دیری نگفته می شوند. از سال 2005 میلادی این اولین مسافرت سینگ به افغانستان خواهد بود که فقط بیش از یک هفته بعد از کشته شدن اسامه بن لادن توسط نیروهای خاص آمریکایی در پاکستان صورت می گیرد. سینگ در بیانیه‌ای که از سوی وزارت خارجه هند منتشر شد گفت اگر می خواهیم که وضعیت در منطقه ما بهبود یابد باید افغانستان در بخش بازسازیش موفق شود. با گزارش خبرگزاری رویترز یک مقام ارشد حکومت که از ذکر نامش خودداری کرد گفت هند علاقمند است تا دیدگاه های حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان را در مورد کشته شدن بن لادن بداند. همین مقام افزود واضحاً وضعیت پس از کشته شدن بن لادن برای همه ما نگران کننده است. فکر نمی کنم گروه طالبان که مکانهای امنشان در پاکستان است پس از مرگ اسامه از بین برود. این گروه مثل همیشه قوی و فعال به نظر می آید. این تهدید برطرف نشده است. هند و پاکستان که هر دو صاحب سلاح هسته‌ای و در گذشته 3 بار با هم جنگیدند از چندین دهه به این سو تلاش کردند تا در افغانستان نقششان را داشته باشند. هند بزرگترین کشور تمویل کننده افغانستان است. این کشور تقریبا 1.3 میلیارد دلار را در پروژه های بازسازی از اعمار پارلمان افغانستان گرفته تا شاهراه‌ها و مکاتب کمک کرده است.
شنیدیم که قرار صدر اعظم هند امروز به افغانستان بیاید. شنونده عزیز، گفته شده ای دیدار صدر اعظم هند از افغانستان نگرانی اسلام آباد به همراه داره، چون پاکستان او هم در یک مقطع زمانی بی حد مهم که بن لادن در اونجا گیر آمد و کشته شد زیر فشارهای بین المللی قرار داره و هم چندان علاقمند افزایش همکاری ها بین رقیب خود هند با افغانستان نیست. همین مسئله را و این موضوع که دیدار صدر اعظم هند از افغانستان به چی معناست، همکار محمد شیبر با نصرالله استانکزی استاد پوهنتون کابل و کارشناس امور سیاسی در میان گذاشته.
اسلام آباد در حالت قرار داره که هم از لحاظ روانی و هم از لحاظ دیپلماتیک تحت فشار بسیار جدی کشورهای منطقه، جامعه بین المللی، مؤسسات نهادهای بین المللی قرار گرفته. بنابراین حتی سفر عادی برخی مقامات هندی، حتی سفرهای غیر رسمی مقامات هندی اگر احیانا در همه جای مقصد صورت بگیره، بسیار واضح است که بر روحی پاکستان اثرات منفی خواهد داشت. و مخصوص او هم این سفرها به زمانی که به کابل اجرا میشه و کابل به عنوان پایتختی که علیه تروریسم میجنگه، این به سادگی حل نخواهد و برای پاکستان به سادگی قابل هضم نخواهد بود.
برخی از گزارش ها کیست که شماری از مقامات آمریکایی به دنبال کشته شدن اسامه ابن لادن تلاش دارند تا مسئله افغانستان به همکاری کشورهای منطقه حل شود. در این صورت افغانستان نیاز به یک سیاست متوازن منطقوی بین اسلام آباد و نیودلهی جدید نداره؟
پیش از اینکه سوال شما را جواب بدم، آرزوی واشنگتن در این ارتباط بسیار به واقعیت ها نزدیک نیست. بدلیل اینکه موجودیت پاکستانی که اسامه را نگاه میکن و همچنان ایرانی که در مخالفت با واشنگتن قرار داره، ایجاد این موازنه بسیار مشکل است. بخصوص ایجاد موازنه بین هند و پاکستان برای کابل بسیار ثقیل خواهد بود. بدلیل اینکه ما از ناچاری در همسایگی پاکستان قرار داریم و هند در منطقه به عنوان یک قدرت منطقوی، در مناسبات بین المللی به عنوان یک قدرت، به عنوان کشوری که از لحاظ اقتصادی و پاکستان غیر قابل مقایسه است، از لحاظ تکنولوژیکی و غیر قابل مقایسه است، ایجاد این موازنه برای کابل بخصوص در حالتی که بسخوان باید اعتماد هم باشه مشکل است.
خصوصا توازن افغانستان بین هند و پاکستان چگونه نگاه کرده میتونه توازن سیاسی را؟
ما عرض کردم که میکنم تکرارم که ایجاد این موازنه مشکل است. اول دشمنی استراتژیک هند و پاکستان، عمق دشمنی ها و عدم اعتماد بین این دو کشور در منطقه، و همچنان ایجاد اعتماد بخصوص بعد از مرگ اسامه بین اسلام آباد و پاکستان شدیدن باید خدشه‌دار شده باشه. ایجاد این موازنه کار ساده نیست.
عدم توازن بین هند و پاکستان برای افغانستان باعث ادامه خشونت ها در افغانستان نخواهد شد؟
باعث یک فاکتور، باعث یک عامل، بله، اما نه به عنوان یک عامل اساسی و جدی.
نصرالله استانکزی کارشناس امور سیاسی بود که نظر خود در مورد دیدار امروزی منموهن سینگ از افغانستان ابراز داشت و گفت دیدار صدر اعظم هند نگرانی های جدی اسلام آباد به همراه خود داشت. از طرف دیگه شنونده عزیز، دکتر زلمه خلیلزاد سفیر سابق امریکا در افغانستان، عراق و ملل متحد در یک مصاحبه با رادیو آزادی گفته کشته شدن بن لادن در نزدیکی یکی از مراکز نظامی در پاکستان به این معناست که پاکستان از موجودیت بن لادن و قبی خبرم نبود که وانمود می سازه. به گفته خلیلزاد، کشته شدن بن لادن نشان داد که امریکا توانایی ایره داره که مستقلانه در خاک پاکستان عمل کنه، ولی به دلیل یک سلسله ملحوظات از این کار ابا می ورزه. خلیلزاد همچنان گفت با فرصتی که حال با کشته شدن اسامه بن لادن به دست آمده، امریکا می تونه بر پاکستان فشار بیشتر وارد کنه تا در بخش تامین صلح در افغانستان با جدیت و صادقانه کار کنه. در مورد صداقت پاکستان باید گفت که یک جنرال امریکایی گفته مقامات پاکستانی بعد از مرگ بن لادن برای 2 روز روابط خود با مقامات امریکایی را قطع کرده بودند و تلفن های اونا را جواب نمی دادن. این موضوع را در جریان برنامه های بعدی مشنوین، حتما با ما باشین.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 7:44 دقیقه از صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. کنفرانس ملی که بعد از تجدید تلاش ها برای آوردن صلح و آشتی با مخالفین در کابل راه اندازی شده بود، دیروز به کار خود پایان داد. رئیس شورای عالی که صلح افغانستان در کنفرانس خبری گفت که آوردن صلح و ثبات در کشور و موفقیت پروسه آشتی ملی به ایجاد اعتماد بیشتر نیاز دارد. فوزی احسان و جزئیات بیشتر.
برهان الدین ربانی که بر روز چهارشنبه در پایان کنفرانس ملی صلح و جستجوی راه‌های تقویت آشتی ملی در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد، گفت که همکاری و حمایت بین المللی و منطقوی از تلاش‌های صلح در افغانستان می‌تواند این پروسه را به موفقیت برساند.
دوی بلکه سرگند اول آیا بیرتمون نیورکیگونه؟
مخالفین نگرانی دارند که اگر به پروسه صلح برگردند مورد تعقیب قرار می گیرند و بازداشت می شوند. اما ما برای آنان اطمینان دادیم که از این پروسه کشورهای مختلف، ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، ژاپن، جرمنی و همه کشورهای اسلامی این پروسه صلح را حمایت می کنند. اما تا هنوز مشکل به اعتمادی وجود دارد.
وی همچنان انتقادهایی را رد کرد که گفته می شود مذاکرات با مخالفین به خصوص طالبان یک سازش سیاسی است. اما برهان الدین ربانی گفت که برنامه صلح و آشتی ملی در افغانستان یک پروسه ملی است که همه خواستار آن هستند. این اظهارات را وی پس از آن ابراز کرد که هفته گذشته ائتلاف تغییر و امید از تلاش‌های صلح در افغانستان انتقاد نمود و آن را سازش با تروریستان خواند. در این کنفرانس خبری معصوم استانگزای رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان گفت که پیش برده برنامه‌های آشتی ملی و صلح در افغانستان به حمایت‌های بیشتر مالی نیاز دارد. وی گفت که همین اکنون به این پروسه بیشتر از 80 میلیون دلار کمک شده و کمک‌های دیگری نیز در راه است.
شنیدین که رئیس شورای عالی صلح افغانستانی موضوع را رد کرد که گویا مذاکرات با مخالفین حکومت مخصوصا با طالبا یک سازش سیاسی است. شنونده عزیز توجه کنین به سرخط خبرها. یک مقام هندی گفته است قرار است منموهن سینگ صدر اعظم هند امروز وارد افغانستان شود. قرار است آقای سینگ با رئیس جمهور افغانستان در مورد مسائل امنیتی صحبت کند. ایالات متحده آمریکا بدرالدین حقانی یکی از رهبران شبکه حقانی را شامل فهرست تروریستان کرده است. لوی درستیز برتانیا گفته است که کشته شدن اسامه بن لادن یک تعداد از شورشیان در افغانستان را از نگاه تمویلشان به تشویش انداخته است. وکلای ارمنستان رای دادند که تعداد سربازانشان را در افغانستان به تقریبا 3 افزایش خواهند داد. هند اردوی پاکستان را به طور مستقیم به دست داشتن در تندروی اسلامی متهم کرده است. گروه های حقوق بشر در سوریه می گویند که در تیراندازی نیروهای امنیتی آن کشور بر محترزین حداقل 19 نفر کشته شدند. و مقامات صحی و اعتراض کنندگان می گویند نیروهای امنیتی یمن به شمول نشان زنان بر هزاران تن از محترزین ضد حکومت تیراندازی کردند که در نتیجه 6 تن کشته و 10 تن دیگر جراحت برداشتند. شنونده عزیز، حال همکارم سید سمی عباس مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
اکثر روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود باز هم مطالب در مورد تأثیرات کشته شدن اسامه بن لادن بر اوضاع افغانستان و منطقه و رابط بین آمریکا و پاکستان به نشر رساندند. اما روزنامه نیویورک تایمز توجه را به موضوع دیگری مربوط به افغانستان جلب نموده و در شماره اخیر خود می‌نویسد: عدم تشخیص هویت افراد در افغانستان سبب می‌شود که آمریکایی‌ها نفهمند با کی‌ها طرف هستند، با کی معامله می‌کنند و واقعاً کی‌ها را تحت حمله قرار می‌دهند. روزنامه می نویسد در گزارش شبکه کارشناسان افغان ادعاهای مؤسسات استخباراتی آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است که می گویند در ولایت تخار یک شخصی را کشتند که با القاعده روابط عمیق داشت. تیارهای ناتو در ولایت تخار بر یک کاروان موترهایی که فکر می شد قمندان محمد امین در آن سفر می کند حمله نمودند. ناتو می گوید که در این حمله قمندان نامبرده کشته شده است. اما بنوشته روزنامه در راپور کارشناسان افغان اسناد و شواهد وجود دارد که ناتو بر شخص غلط حمله کرده و محمد امین زنده است و همکنون در پاکستان آزاد گشت و گذار می کند. این کارشناسان با محمد امین مصاحبه هم کردند. نیویورک تایمز می افزاید ناتو پافشاری می کند آنها در مورد فعالیت های محمد امین 6 ماه معلومات استخباراتی جمع آوری کرده و هدف آنها دقیق بود. امین کسی است که طالبان او را به حیث والی خود به تخار فرستاده بودند. به نوشته نیویورک تایمز در گزارش یک گروه حقوق بشر آمده است در زندان بگرام که اکنون به نام زندان پروان یاد می شود یک شمار افغان های بیگناه به خاطر راپورهای غلط زندانی می باشند. در این زندان در حدود 1750 نفر اسیر می باشند. این افراد بعد از آن که آزاد شده و به قریه های خود برگشتند سرگذشت خود را به وضاحت به مردم بیان کردند. نشریه فارن پالیسی چاپ آمریکا در شماره اخیر خود یک مشکل دیگر افغانستان را بررسی کرده و مطلبی دارد تحت عنوان چرا غرب بعد از 10 سال جنگ در افغانستان باز هم یک استراتژی مبارزه با فساد اداری در افغانستان ندارد. نشریه در مورد کشت کوکنار در یک شمار ولایت افغانستان از جمله نگرهار می نویسد مقامات افغان با گرفتن رشوت از بعضی دهاقین نه تنها کشت کوکنار آنها را تخریب نمی کنند بلکه مزارع دهاقین بی‌بضاعت را تخریب بکنند تا سهم کوکنار آنها هم در بازار به دهاقین مورد نظر خودشان برسد. نشریه فارن پالیسی می افزاید تمایلات سیاسی در افغانستان، دولت ضعیف در این کشور، فرصت طلبی ها و حالات سردرگم زمینه را برای فساد اداری مساعد ساخته است. به نوشته نشریه ولایت ها در افغانستان با پول به فروش می رسند و برای بسیاری از مقامات کار در چبکی های حکومتی منبع عاید می باشد. نشریه فارن پالیسی ادامه می دهد حضور تروریستان در پاکستان که کشته شدن اسامه بن لادن در نزدیکی اسلام آباد سند موثق آن می باشد مشکلاتی را که امریکا در منطقه با آن روبروست برملا می سازد. اما فساد اداری در بین مقامات دولتی افغانستان هم مانع رسیدن امریکا به اهدافش در افغانستان و منطقه می گردد.
ساعت 7:51 از صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگلستام زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. در حالی که محکمه اختصاصی شکایات انتخاباتی هنوز هم مصروف بررسی شکایات رسیده در مورد شمار از نامزدهای برنده انتخابات هستند، رئیس و اعضای کمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتی دیروز به اجلاس عمومی که ولسی جرگه فراخوانده شده بودند تا در مورد انتخابات و آخرین نتایجش به اعضای ولسی جرگه گزارش بدن. در اجلاس سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی تهدید کرد که در موقع لازم اسناد را افشا خواهد کرد تا پرده از روی تعداد از افراد فاسد در دستگاه دولتی برداشته شود. این اظهارات در حال ابراز شده که محکمه خاص بررسی از شکایات انتخاباتی مصروف آخرین بررسی است و احتمال میره که یک تعداد از نامزدهای برنده از فهرست نهایی برنده های انتخابات ولسی جرگه حذف شوند. حمید پشمان و جزئیات بیشتر.
در حالی که نگرانی ها در مورد این که شاید فیصله محکمه اختصاصی انتخابات منجر به اخراج شماری از اعضای کنونی ولسی جرگه گردد، ولسی جرگه افغانستان مقامات کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی را به مجلس عمومی فراخوانده بودند. در این اجلاس فضل احمد مهنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و احمد ضیا رفعت عضو اسبق کمیسیون شکایت انتخاباتی به وکلا گفتند روند برگزاری انتخابات درست بوده و نتایج انتخابات نیز مشروع می باشد. ولی احمد ضیا رفعت به نماینده های مردم گفت وی به زودی برخی چهره ها و افراد را افشا خواهد کرد که به نحوی خواستند انتخابات را با مشکل روبرو سازند.
مناسب نمی بینم که در این مجلس از این پیش بروم و پرده از روی بعضی از حرفای دیگر هم بردارم. ما که تا این جای راه پیش آمده ایم بقیه را هم می پیماییم و هم آقای علکو بداند و هم رئیس استر محکمه بداند و هم گروه های فاسد درون حکومتی بداند که چنان پرده برخواهیم داشت از روی رسوایی هایشان که دیگر برای افغانستان و برای هر حکومتی که در آینده روی کار می آید و برای هر نهاد قضایی که در رهبریش در آینده کسی قرار می گیرد درس عبرت باشد.
اما لوئیس هرانوالی افغانستان و استر محکمه این کشور همواره گفتند که فیصله ها و عملکرد های آنان در خصوص انتخابات 27 سنبله سال گذشته قانونی و بر مبنای شکایات و خواسته های صدها کاندید معترض انتخابات در این کشور بوده است. در این اجلاس فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات نیروهای عدلی و قضایی و هم ارگان های امنیتی را مورد انتقاد قرار داد که پا فراتر از صلاحیت های وظیفویشان برداشته و حتی دست به انتقال صندوق های رایدهی زدند.
ای اولین بار از ما فکر میکنم که محاکم در یک قضیه تحقیقاتی مشخصاً و مستقیما خودش مداخله میکنه. سرانجام شما در جریان هستید که یک تعرض صورت گرفت علیه کمیسیون انتخابات، پلیس، سارنوالی، محکمه به زور داخل کمیسیون شدن و بعضی دفاتر ما تا حال مهرلات است. حال ما دسترسی به بسیاری معلومات خود ما نداریم که عجب است. بعد تفاهمی که صورت گرفت ما پذیرفتیم که در جریان باشه که ما همکاری صرف لوجستیکی میکنیم. صندوق قبلت نفر ما برای صندوق تحویل کنه.
آقای معنوی این اظهارات را پس از آن ابراز کرد که محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت انتخاباتی شمارش مجدد آرا را در بعض از ولایت انجام داده و حتی گفته است که این احتمال وجود دارد که اضافه از 80 تن از وکلای برنده اعلام شده در انتخابات به خاطر تقلب در انتخابات 26 سنبله از شورا اخراج شوند.
در حالی که شکایت های از فساد و درغلی در انتخابات ولسی جرگه سال گذشته وجود داره و احتمال میره، شماره از فاسدین یا متقلبین که در انتخابات غلطی کردن شاید از کرسی های ولسی جرگهشان کنار زده شوند. دولت افغانستان یک کمیته جدید مبارزه با فساد اداری را که در اشکارشناس های افغان و بین المللی عضویت دارند تأسیس کرده. این کمیته در چارچوب اداری عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری در افغانستان فعالیت میکنه که رؤسایش هم به طور دوره‌ای انتخاب میشن. اعضای این کمیته گفتند که تلاش های بیشتر به هدف از بین بردن فساد اداری و یافتن ریشه های فساد اداری در کشور انجام میدن. فتی محمد بهاب و جزئیات بیشتر.
مقام های افغان و اعضای کمیته جدید مبارزه با فساد اداری در افغانستان بر تلاش های بیشتر در زمینه مبارزه با فساد اداری در کشور تاکید کردند. دکتر یاسین عثمانی رئیس دوره‌ای کمیته مشترک مبارزه با فساد اداری به خبرنگاران گفت که آنان تلاش خواهند کرد تا در قدم اول ادارات را مورد بررسی و ارزیابی قرار بدهند که در آن فساد بیشتر وجود دارد. وی گفت که این کمیته به طور منظم به دولت افغانستان، جامعه بین المللی و مردم این کشور در زمینه اجراءات خود گزارش خواهد داد.
فعالیتونه چی در فساد و پا مورد افغانستان در ادارات لخوا در کیر یا هم دارن که در بینوری ادارات پاوسته در فعالیتونه من سرازی نظارت کوی او ارزیابی کوی او خپل سفارشتونه رئیس جمهور ملی شورا و در افغانستان خلقو او بینوری جامعه به ورندی کوی.
کمیته تازه تأسیس شده 6 عضو دارد که 2 افغان و 4 خارجی شامل آن هستند. اعضای خارجی این کمیته نماینده ملل متحد، نمایندگان از کشورهای اندونزیا، نایجیریا و سلوانیا هستند. گفته شده است که اعضای خارجی این کمیته تجربه های زیاد در زمینه مبارزه با فساد اداری دارند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
هفدهمین اجلاس سه جانبه افغانستان، ایران و سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در کابل برگزار شد و به پایان رسید. برگزار کننده های این کنفرانس گفتند که در این اجلاس به توافقات تازه دست یافتند. اونا اطمینان دادند که در زمینه ایجاد تسهیلات به مهاجرین افغان در ایران هم برنامه های را روی دست دارند. جزئیات موضوع را از برشنا نظری میشنوید.
در هفدهمین اجلاس سه جانبه افغانستان، ایران و کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین که بر روزهای سه شنبه و چهار شنبه در کابل برگزار شد، توافق شده است که زندگی آبرومندانه برای افغانهایی که در شهرهای مختلف ایران زندگی میکنند فراهم میشود. جماهیر انوری وزیر امور مهاجرین افغانستان که بر روز چهارشنبه در مقر وزارت خارجه این کشور در کابل در مورد توافقات صحبت میکرد، بخشی از آن را چنین تشریح کرد.
با توافق رسیدیم که ساختن یک شهرک نمونوی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان موضوعی بادی ارتقای ظرفیت وزارت عودت مهاجرین است که ما سر از این با توافق رسیدیم که موضوعی بادی موضوع اجراءات سکتوری و همکاری های سکتوری است. البته این کار وابسته تنها به یک وزارت ما نیست، در اینجا وزارتخانه های زیرت و همچنین ادارات و مؤسسات و بعضی دونرها باید اشتراک بکنند.
گفته شده است که بحث های زیاده نیست در مورد اطفال افغان های مهاجر در ایران و چیگونگی بیمه های صحی و زمینه های آموزش آنها نیز صورت گرفته و انتقاد هایی که در زمینه های مختلف از جمله آزار و اذیت مهاجرین افغان در ایران وجود داشت با مقامات ایرانی در میان گذاشته شده است. از جانب ایران در این اجلاس طهوری مشاور وزارت داخله ایران اشتراک کرده بود و اطمینان داد که تعهدات صورت گرفته در اجلاس همه در خصوص مهاجرین افغان عملی خواهند شد.
نشست امروز تأکید کردیم که مصوبات جلسات گذشته باید حتما مورد پیگیری و اجرایی قرار بگیره. پیشنهاد دادیم که کمیته چهار جانبه بین کشور افغانستان، پاکستان، ایران و کمیساری عالی پناهندگان تشکیل بشه.
نماینده سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در افغانستان هم گفت که کارهایی در زمینه رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان در ایران و پاکستان صورت گرفته است، اما وی گفت که این کارها اندک است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنونده عزیز، تازه ترین موضوع خبری روزی است که قرار است صدر اعظم هند منموهن سینگ امروز به افغانستان بیاید و با رئیس جمهور افغانستان در مورد همکاری های امنیتی و سلسله مسائل دیگی مهم بین دو کشور صحبت هایی داشته باشد. این دیدار آقای سینگ از افغانستان تقریبا 10 روز بعد از او صورت میگیره که بن لادن رهبر القاعده در خاک پاکستان و هم در نزدیکی یک مرکز نظامی در اسلام آباد توسط نیروهای آمریکایی کشته شد. ساعت 8 صبح